من فکر کنم بازی ایران و انگلیس میتونم راضی باشم که آخرین روز عمرم باشه
سلام، من آرش حقیقی ام
و من پویان عسکری
و شما شنونده پادکست فوتبال 120 هستید. وصیت‌نامه رو یواش یواش که تنظیمش رو شروع کنم آقای عسکری.
آره دیگه، به شکل عینی یک مرده شدم در جمع زنده. آره حتما.
شما با دکتر استرنج در رابطه مستقیم نزدیک هستید؟
نمیتونم جواب بدم.
چون به نظرم باید یه تغییراتی ایجاد بشه در این خواسته‌ای که داشتید و برآورده شد، به خاطر اینکه خب نه تنها کل ادامه جام جهانی رو از دست میدی، بلکه آیا نمیخوای شاهد صعود ایران با پیروزی در آمریکا پیروزی برای آمریکا در بازی سوم دور گروهی باشی؟ برای اولین بار از گروهمون صعود کنی؟
حتما. از قدیم گفتن مراقب باشی آرزو میکنی ممکنه برآورده بشه. آره حتما. آرش، 62 تا بازی دیگه جام جهانی هم دوست دارم ببینم غیر
بازی دومه، چون ایرانی که
ولی خب واقعیت اینه همه ماهایی که به خاطر همون انگلیس جام جهانی 90، پل گاسکوین، بابی رابسون، عاشق اون تیم ملی انگلیس شدیم و طرفدار حداقل فوتبال ملی انگلیس برامون به حال جذاب شد، همیشه این آرزو رو داشتیم که یه بار تیم ملی ایران توی جام جهانی با تیم ملی انگلیس بازی کنه. و چقدر خوب که قراره با بهترین فرم تیم ملی انگلیس در همه این سالها بازی بکنیم. حالا صحبت می‌کنیم راجع به گروه‌ها.
حتما. راستش رو بخوای من یه سری نوتای خیلی ریزی برداشته بودم، چون دیگه بالاخره میخوایم از این اپیزود به بعد برگردیم دیگه به بازی باشگاهی و به سراغ کار روزانه‌مون.
درسته.
ولی میگم همگروه شدن ایران با انگلیس کلا به نظر من موضوعیت باقی گروه ها رو از بین برد با اون جمله. بنابراین من نمیدونم، میخوام حس خیلی شخصی، خیلی میخوام حس تو بیان بکنی از اینکه این اتفاق افتاد.
خیلی خوشحال شدم. واقعیت اینه که در همون لحظه‌ای که قرار بود اولین تیم سید سه مشخص بشه موقع قرعه کشی، خب هم خودشم فریاد می‌زدم، عربده می‌کشیدم خونه ایران ایران.
بله بله.
چون اگه همون سید سوم در می اومد، چون گروه اول قطر بود طبیعتاً اون اسکیپ میشه، رد میشد و میرفت گروه دوم که انگلستان و آمریکا بود. ما راجع به کانادا صحبت کرده بودیم، حالا آمریکا که شد چه بهتر. در نتیجه آره خیلی خوشحال شدم آرش. و خود این دو بحث داره، یعنی یه بحث واقع بینانه داره راجع به در حقیقت کیفیت فوتبال ملی ایران و نسبتش با فوتبال انگلیس، سه شیرها و حالا اصلا جایگاهی که ایران به لحاظ قدرت واقعی فوتبالش توی اون گروه داره، و از یه طرف دیگه این خب یه گروه خیلی جذابه، شاید اصلا در تاریخ حضور ایران در رقابت‌های جام جهانی به دلایل فوتبالی و غیر فوتبالی این جذاب‌ترین گروهی باشه که تا به حال توش قرار گرفتیم. و اگر اون واقع بینی رو داشته باشیم، اگر اون آماده سازی درست اتفاق بیفته، به نظرم مجموعه ایران این امکانو داره که یک شگفتی رو در جام جهانی به وجود بیاره، به خاطر اینکه ایران به نظرم برای سه تا تیم سایر گروه، حالا اون تیم سوم مشخص نشده هنوز، ولی حداقل برای تیم ملی انگلیس بسیار بسیار ناشناخته است. یعنی اونا هیچ ایده‌ای راجع به فوتبال ملی ایران ندارن. خود این ناشناخته بودن به نظر من یه امکان برای ایران،
چیزی که خود گرت ساوتگیت هم اعتراف کرد و به نظر من خیلی محترمانه بود.
حتما، خیلی صادقانه و محترمانه.
آره، به خاطر اینکه خب چه لزومی داشته ساوتگیت بازی تیم ملی ایران نگاه کنه؟ الان موضوعیت پیدا می‌کنه، قطعا میشینه ساعت‌ها آنالیزش می‌کنه. گفت برای ما یه رقیب ناشناخته است.
این که آرش میگه چه موضوعیتی داشته دلیل داره، به خاطر اینکه آخرین باری که تیم ملی انگلیس با یک تیم آسیایی در جام جهانی هم گروه شده مربوط به 40 سال پیشه، 1982، و بازی با کویت، اون بازی که انگلستان 1-0 پیروز شد. و نکته اینه که خب اصلا دلیلی نداشته، یعنی اونها هیچ وقت با هیچ تیمی از آسیا هم گروه نبودن، در نتیجه اون تیم آنالیز و تحلیلشون هیچ وقت اصلا نگاهش به این سمت نبوده، و بنا به اون واقعیت فوتبال ملی انگلستان و بریتانیا خب هیچ وقت در حقیقت نسبتی با فوتبال آسیا، چه شرق آسیا چه غرب آسیا، برقرار نکردن. حالا این یه اتفاق بعد از 40 سال، دوباره یه تیم از غرب آسیا، واقعیت اینه که شاید ایران اون تیمی بود که بعد در جام جهانی 1982 حاضر بود. شاید این بازی مثلا بعد 40 سال پیش اتفاق میافتاد، نمیدونم، ولی به هر حال همین الانم هم خیلی هیجان انگیزه. و میگم با اینکه ایران قراره با بهترین تیم انگلستان بازی بکنه، خب اینو بارها گفتیم آرش، یعنی هم راجع به نسل فعلی فوتبال ایران که گفتیم یک نسل طلاییه، یکی از نسل‌های طلایی، هم راجع به تیم ملی انگلیس که یکی از بهترین تیم‌های تاریخشه، و هم راجع به تیم ملی آمریکا که
نسل طلایی آمریکاست.
بله بله، یعنی راجع در فضای فوتبال، فضای در ژورنالیسم انگلیسی زبان خیلی راجع به این در دو سه سال اخیر صحبت شده که خب این نسل طلایی
حقیقتا هم داره.
بله بله، یعنی بنا همینطوره، یعنی بنا به استعدادهایی که از فوتبال ملی آمریکا دارن توی لیگ‌های معتبر بازی می‌کنن، تو تیم‌های بزرگ، تو چلسی، یوونتوس، تیم‌های مختلف،
بارسلونا،
بله، سرجینو دست، بازیکن‌های مختلف، بازیکن فوق‌العاده. و اینم من بگم که آمریکای فعلی نسبت به آمریکای جام جهانی 98 تیم قوی تریه، یعنی آمریکای جام جهانی 98 در میان تمام حضورهای آمریکا در جام جهانی شاید یکی از معمولی ترین تیم ها بود در مقایسه با میگم حضور خود آمریکا در جام جهانی. در نتیجه این گروه هم جذابه و هم سخته. راجبه این باز کمتر کسی صحبت میکنه که اگر قرار بود پلی آف اروپا در زمان خودش برگزار بشه، قاعدتا برنده اون بازی که حالا اگه ولز بود یا اسکاتلند، اون در سید دو قرار میگرفت. یعنی ما تنها تیم آسیایی هستیم که توی گروهمون دو تا تیم از سید دو هست. حالا چون اون بازی به تعویق افتاد، مجبور شدن که اون تیمو در سید 4 قرار بدن. در نتیجه بازی با هم ولز پیچیده و سخت خواهد بود، هم بازی با اسکاتلند که به لحاظ تیمی شاید تیم سازمان یافته تری باشه، ولی خب اون ستاره های ولز رو نداشت باشه، و حالا اوکراین که شانس سوم بین این سه تا تیم، و انگلیس و آمریکا هم که تکلیف مشخصه دیگه. من دو تا نکته کوچیک دیگه فقط بگم آرش، خیلی کوچیک. یکی، من اپیزود پیش از دانمارک صحبت کردم راجع اون فرم دقیقه فیزیکی و ریتم سرعت دانمارک. انگلیس حتما از دانمارک تیم سخت‌تریه، در نتیجه بازی با انگلیس و اینکه ایران بتونه خودش رو منطبق بکنه با ریتم بازی انگلیس به نظرم خیلی پیچیده و سخت خواهد بود، اونم به عنوان بازی اول. این یه نکته. نکته بعدی اینکه بازی ما با آمریکا در 25مین سالگرد 8 آذر بازی ایران و استرالیا برگزار میشه.
این یه ذره ترسناک نیست واقعا، یعنی دست تقدیر وقتی دیگه دست به کار میشه.
همینطوره، یعنی اگه ما 5 بار قبلا در جام جهانی حاضر بودیم و مرحله بعد نرفتیم، اگه یک بار قرار این اتفاق بیفته در 25مین سالگرد بازی ایران و استرالیا باشه و برتری در برابر آمریکا قرار باشه این اتفاق بیفته، از این تقدیری تر واقعا، یعنی از این اپیک تر.
برگردیم سر کار زندگی خودی باشگاهی پویان. نیمه یک چهارم نهایی های چمپیونز لیگ رو داریم امشب و فردا شب.
بله.
و یک چهارم های یوروپا لیگ رو داریم و لیگ کنفرانس و حالا پنجشنبه شب. بنابراین به این واسطه و با این بهانه، نمیدونم، فکر می‌کنم از اسپانیا شروع بکنیم و نماینده هایی که دارن در این دو تا تورنمنت و دیگه ببینیم بحث به کجا شروع کشیده میشه. نمیدونم، با سه تا پنالتی مادرید شروع کنیم؟
سه تا پنالتی مادرید شروع کنیم که هر سه تاش پنالتی بود. و اینکه
اوکی خب
دیگه پنالتی بود. آره
من سومی، من خیلی مطمئن نیستم.
خب اونم پنالتی گرفت ازش دیگه، اون جوری که پاشو گذاشت و گیر انداخت و اینا.
اوکی ببین، بذار به ترتیب. پنالتی اول بی احتیاطی نولیتو بود که بلا بلا. یه حالت برعکسی هم داشت، مثلا اینکه مهاجم داشت روی پای مدافع
دفاع خطا میکرد تو محوطه جریمه خودی.
آره آره، خب معلومه وقتی مهاجم میخواد چنین نقشو بازی بکنه یه ذره بی احتیاطی
و دست گذاشت دیگه و هول داد. بعد اعتراضش هم اصلا قابل قبول نبود، خطا کرد.
پنالتی بود روی ادر میلیتو. پنالتی اون که واضح ترین بود بین این سه تا، رودریگو
بود. آره
وقتی شما پاتو اونجوری باز خیسو موریو بود فکر میکنم،
زانوش کامل برخورد داشت.
آره پاتو اونجوری سوتو میکنی و پشت به بازیکن. پنالتی سوم یه ذره نمیخوام بگم پنالتی نه، ببین مشکل اینه. خب مشکل اینه که اعتراضی که حالا از آنتی مادریدی ها وجود داره، بله اینه، بله، که چرا وی ای آر دخالت نکرد.
آره سر پنالتی سوم اعتراض اصلی
بود، مردود اعلام نکرد. دلیلش اینه، احساس میکنم کاری ندارم پنالتی بود یا نه، ولی وی ای آر فقط و فقط در حالتی میتونه دخالت داشته باشه و رأی به این بزرگی رو برگردونه که در اتاق وی ای آر و حالا یک نفر دو نفر هر چند نفری که هستن مطمئن باشن که همون اون کلید واژه کلیر اند ابویس، خطای واضح و مبرهن از سوی داور
اتفاق افتاده.
چون به نظر من کانتکت وجود داشت، برخورد بود، وی ای آر دخالت نکرد، ولی صافترین پنالتی ممکن بود به نظر من.
ولی پنالتی بود آرش، یعنی قبول دارم میتونست مشکوک باشه، ولی پنالتی بود. حالا اعتراض بازیکن سلتا ویگو هم بابت اینکه چرا مثلا سه تا پنالتی گرفته شده، خب وقتی شما در محوطه جریمه بی ملاحظه بازی کنید و احتیاط نداشته باشید، واقعا اینه که اونا داشتن میزدن و خشن بازی میکردن بازیکن سلتا ویگو. حالا اگه یه تیمی مثلا تعداد زیادی خطا انجام بده، براش مسئولیت از خطا که به وجود
نمیاد. نه حتما نه، ولی خب میگم غریبه در کانتکست یک بازی که سه تا پنالتی. خب یادمون نره، همیشه میگم من اینو گوش زد میکنم، مادرید دو فصل پیش بود مقابل والنسیا، سه تا پنالتی علیهش
گرفت،
کارلوس سولر گلشون
بود
و یه تصمیم داوری دیگه هم داشتیم که به نظر منم کاملا درست بود، یه ذره جنجالی شد. فکر می‌کنم این که نیمه اول گل تساوی می‌شد، گلی که سلتا زد یا کریم مرزا، حالا به هر حال گلی که توپی که به تیر دروازه برخورد کرد و با مشایعت یاگو آسپاس وارد دروازه شد و اون کاملا تصمیم درستی بود، به خاطر اینکه اوکی.
اگه آسپاس نبود دفاع میتونست بیاد توپ رد دقیقا. بکنه، حضور آسپاس اونجا مانع بود،
کاملا صد معبر کرد اون مقابل داوید آلابا،
داوید آلابا بود بچه ماره چهار
فعال داشت در منطقه آفساید، بنابراین اون دیگه خیلی تصمیم واضح و درست
کاملا درست
بحثی توش نیستش. ولی به هر حال پس جدا از تصمیمات داوری، کریم بنزما سه تا پنالتی تو این بازی داشت، دوتاش گل کرد، یه دونش از دست داد.
آره.
و تیبو کورتوا، پویا من میخوام اینو بگم، ما راجب بنزما خیلی زیاد صحبت کردیم چند وقت دیگه به درستی
همینطوره،
و راجب وینی جونیور، ولی با توجه به حالا میگم بازی الکلاسیکو رو خیلی راجبش حرف نزدیم، ولی دیدیم که شاید دیگه برای کارلتو، حالا این بازی پسرش داویده روی نیم کرد بود،
حالا خاطر کرونا که خوده
تغییر نسل ها رو بشه میدیدیم، ولی میگم شاید کارلتو واقعا بعد از اون بازی به این نتیجه رسید که اگر بنزما 50% هم آمادگی داره کاری که مقابل پی اس جی انجام داد واقعا بعد توی زمین باشه، به خاطر اینکه یک، نبود بنزما خب مهمترین مهره هجومی از مادرید میگیره، و دو، حالا چیزی که انتقادی که در فضای مطبوعاتی به خصوص اون سمت سوی مارکا و پشتیبانان و حامیان مادرید هست که اگر حتی این فصل مادرید صرفا قهرمان لالیگا بشه کافی نخواهد بود برای پرس که خود به خود قرار داده، یعنی که قرارش تمدید بکنه، خود به خود یک فصل جدید یک فرصت دیگه به کارلتو بده،
این که معلومه این بدیهیه
همین.
آره.
یعنی چگونگی قهرمانی
درسته، کیفیت قهرمانی دقیقاً، و مسیر پیشروی در چمپیونز لیگ،
نه چمپیونز لیگو اصلا بگیم اگر حذف بشن تو همین دور، خب
اوکی.
اگر حذف بشن صرف بردن میگم کافی نخواهد بود، لالیگا اینکه چطور میبرن و چطور بردنشون به دو عامل بستگی داره، یه عامل در واقع که دو تا بازیکن که دیگه کریم بنزما و تیبو کورتوا مصدوم نشن،
همینطوره،
به خاطر اینکه تو همین بازی دیدیم چند تا سیو سوپر سیو داشت، توپی که از یاگو آسپاس گرفت اون ضربه ایستگاهی، خب اینا هر کدوم از اینا حکم گل داره، اگه بنزما گلا رو میزنه کورتوا گلا رو سیو میکنه، مهار میکنه،
همینطور تیم تو بازی نگه میداره، و این چیزیه که منطقی که راجع به کورتوا آرش در دو سه فصل اخیر صادق بوده، ما فصل پیش هم گفتیم اگه توی مقطعی رئال مادید وقتی به فرم خوبی نداشت، نکته این بود که کورتوا به چشم میومد به خاطر اون عمل کرده درخشانش، و واقعا حضور کورتوا اگه، چون این انتقال تقریبا همزمان هم بود با ادن ازارد و اینا، اگر ادن ازارد انتقال بازیکن بلژیکی فاجعه بار بود، یعنی شاید که بدترین اصلا انتقال تاریخ فوتبال مدرن باشه در قرن 21 در اون مقیاس و با اون
دقیقاً تناسب قیمت و کارکردی که برای تیمش
دقیقاً و نفعی که برای تیم داشت، از اونور ولی کورتوا کاملا برعکس بود، یعنی کورتوا کاملا مثمر ثمر بوده، مفید فایده بوده برای مادرید در تمام این مدتی که حضور داشته، حالا تازه تو این فصل که اونها فرم بهتری هم دارن، وضعیت بهتری پیدا کردن، تو فصل پیش هم تو چمپیونز لیگ بخش زیادی از پیشرویشون به خاطر حضور تیبو کورتوا بود، حالا این فصل دفاعشون یه خورده بهتر شده بعد از حضور داوید آلابا، و این باز یه امکان یه اطمینانی به خود کورتوا میده، یعنی باز براش مطمئن‌تر هم هست با این خط دفاعی.
حالا به عنوان یک پیشبازی خیلی مختصری راجع به چلسی جلوتر صحبت می‌کنیم، با توجه به تجربه‌ای که آنچلوتی مقابل بارسلونا داشت و اون شکست واقعا سنگینی که هم به لحاظ گاهی چاریچای هستش که تو مثلا تو دقیقه 85 یکی چقدی داری با تمام بازیکن‌ها حمله می‌کنی،
آره. شرط غیر عادی مثلا بازی چلسی برنتفورد که تو 10 دقیقه 3 تا گل زد،
دقیقاً حتی اصلا مثال خوبه، یعنی یک وضعیت خیلی ویژه و عجیبه،
غیر عادی دقیقاً،
ولی فاصله کیفی دو تیم در ال کلاسیکو قطعا میشه از 4 گل بود، یعنی من فکر کنم بعد از گل 4م دیگه عملاً بارسلونا با خیال راحت داشتن نتیجه رو حفظ کنم، که البته یکی از نکاتی که میگم راجب ژاوی هم میشه، اون تصویری بود از چهره به شدت ناراضی و خشمگین ژاوی وقتی تیمش 4-0 در ال کلاسیکو جلو میدونی، یعنی این همون عاملیه که باعث پیشرفتشون، عاملی که پپ همیشه
همینطور راضی نشدن،
چیزی که میخوام بگم اینه، یعنی تغییری که من فکر میکنم آنچلوتی حداقل برای بازی رفت که در لندن دیگه، درسته؟
بله، در استنفورد بریج.
در استنفورد بریج من بعید میدونم که اون 4-3-3 همیشگی که حالا یکی از آسنسیو یا حالا رودریگو به عنوان وایت فوروارد سمت راست باشه. در اون صورت احتمال پیروزی چلسی به نظرم خیلی خیلی بالاتر میره، با توجه به میگم اتفاقاتی که در بازی ال کلاسیکو افتاد، درسته که اونجا هی نیمه دوم با 3 دفاع شروع شد، نیمه اول معلوم نبود مودریچ داره فالس 9 بازی میکنه،
بله.
کی مهاجمه، خب، ولی من فکر میکنم فدریکو والورده کلید این بازی باشه برای مادرید، حتما. که بیاد اون سمت راست و حالا روی کاغذ به عنوان هافبک وینگر راست شروع بکنه،
آره.
ولی خب اون پوشش بیشتر و مضاعفو بده به خط دفاعیشون،
همینطور، یعنی عملا رو کاغذ مثلا 4-3-3 ولی دارن بشه که واقعا 442 بازی میکنن و نکته اینه که اون مرکز زمین و اون تجمیع و فشردگی رو به وجود میارن و اساسا با چلسی که خب داره اون شکلی 4-3-4-2-1 بازی میکنه، تا جایی که میشه بعد عرض و گرفت، تا جایی که میشه بعد اجازه نداد اون کانالای کناری چلسی نفوذ بکنه و نکتهش همین دوندگی یه بازیکنای هافبکای عملگرای سخت‌کوشی مثل فد والورده است.
حتی خود کاماوینگا ممکنه بالاخره از یه مقطعی به بازی اضافه شه اگر نگیم در ترکیب اصلی بزنه.
همینطوره، زمین که اصلا عجیبم بود که آره جلو سلتا ویگو تقریبا با ترکیب اصلیش بازی کرد رئال مادرید، یعنی هر سه تا بودن، هم تونی کروز، هم مودریچ و هم کاسمیرو، ولی شاید حالا اینجا یه تغییراتی باشه غیر از اینکه همونطور که خودت گفتی یه بازیکن مثل والورده بهشون اضافه بشه، شاید اصلا یکی از این نفرات بیرون بره یا هافک دیگه بیاد، چون به هر حال به مجموعه از انرژی و تحرک بیشتر مادرید وسط زمین احتیاج داره و خب بازی هم در خونه چلسی هست، در نتیجه منطقش اینه که چلسی میاد گل بزنه و نکته اینه که رئال مادرید با یک شکل از 4-4-2 همون کنترل شده عملگرانه که این چیز آشنایه درباره کارلتو دیگه، یعنی کارلو آنجلوتی خب بخش دوره زیادی از تیم‌ها این شکلی بازی کردن، در ایسی میلان اساسا این شکلی بازی می‌کردن و خب میتونه، یعنی به نظرم این امکان رو داره، این توانایی رو داره که رئال مادرید بتونه کنترل کنه بازی‌ها، حالا با یه تساوی یا نه اگه شد با یک انتقال سریع از طرف وینی جونیور یا بالا کریم بنزما به گلم برسه.
و حالا راجب چلسی هم بیام یارو صحبت بکنیم، آره در مورد اون بازی ببندیم، به خاطر اینکه نمیدونم من احساس می‌کنم سهمیه سالی یک شکست خانگی با اختلاف سه گل مقابل تیمی که خب نباید بود.
میدونی مشابه همون وست برومویچ
اتفاقی که مقابل وست برومویچ افتاد، اونجا 5-2 باختن، اونجا 4-1 باختن،
4-1 درست.
ولی اگر میگم به استناد تاریخ اگر برگردیم ببینیم که نتیجه اون بازی چه تأثیری داشت در کلیت فصلشون، خب هیچ یعنی شاید بدم نبود حتی پویا، میدونی منظور من اینه، ببین یه شکستایی که تو در جام حذفیه در چمپیونز لیگ که خب تبعات به شدت مخربی داره و دیگه عملا یک فرصت برای کسب قهرمانی از تو میگیره، ولی یک شکست در لیگ، حالا درسته که بلاز پرستیژی خیلی سنگین بود، خانگی بود، ولی تأثیری در سوم شدنشون
نه خیلی فرقی نمیکنه،
نباید داشته باشه، ولی میتونه کار کرده یک هشدار و یک نهیب و یک بانگ بیدار باشی باشه که
حتما اونم برای دقیقه خط دفاعی از چلسی که همیشه درباره اون کیفیت بالاشون صحبت شده، باور نکردنی میاد حداقل سر گل چهارم کاری که رودیگر و تییاگو سیلوا با هم انجام دادن شبیه هری مگوایر و مثلا لوک شاو اینا بود که توی دو سه فصل پیش در یونایتد اتفاق افتاده، خب شرایط غیر عادی بود آرش، یعنی میگیم توی 10 دقیقه برنتفورد اصلا کو همه چی غیر عادی، گل رودیگر که تو اون فاصله زد و گل شد، تو اون مدل که دقیقاً برنتفورد خیلی سریع به بازی برگشت،
آخرین باری که چلسی از چنین فاصله‌ای در پرمیر لیگ به گل رسیده او سال 2007 بود،
خب همین دیگه، یعنی همه چیش دقیقاً غیر عادی بود و خب اصلا شرایط بازی هم غیر عادی رقم خورد، ترکیبی که توخل برای این بازی انتخاب کرده بود با 4 تا دفاع داشت بازی میکرد و مارکوس آلونسویی که بسیار بسیار ضعیف بازی کرد، اصلا تعویض شد، همون نیمه اول یه اشتباه وحشتناک داشت که پاس بعد به ادوارد مندی داد و حالا مجموعه از اتفاقات هم بود، یه سری بحث حاشیه‌ای هم راجع به زندگی شخصی خود توخل بله. بود، نمیدونیم یعنی واقعا همه اینها میتونه موثر باشه میتونه موثر نباشه، هیچ ربطی نداشته باشه، شرایط بازی خودش غیر عادی شده تو چند دقیقه این اتفاق افتاد و به هر حال چلسی که در برابر مادرید قرار بازی بکنه امشب فرق میکنه با این چلسی که تو خونه 4 تا گل از برنتفورد خورده و حتما اونا با ذهنیت واضح و مشخص میان برای اینکه رئال شکست بده،
حتما تنها چیزی که شاید میگم یک موضوعیت منطقی پیدا بکنه بابت این بازی برای مادرید و کارلتو اینه که خب دیدیم همون نیمه اول، میگم گلا رو که حالا همه نیمه دوم بود، ولی همون نیمه اول دیدیم که خود برایان امبومو
بله بله.
و آیوان تونی چقدر قلدری میکردن در باکس چلسی، چقدر زور میگفتن به مدافعین مرکزی چلسی، دو سه تا موقعیت خیلی خوب داشتن، یه ضربه سر بود، یه شوت بود، خب
اصلا راش دو در برابر دو بودن همش، این نکته اینه که چون دفاع چلسی عادت کردن به بازی با سه دفاع و استفاده ای که حالا معمولا اینجور هم مدل نامتقارن یکی از اون وینگ بک ها سنگین تر کمک میکنه که با 4 تا دفاع بازی میکنن، اونا همیشه برتری عددی در مواجهه با بازیکن هجومی تیم مقابل دارن، ولی اینجا مارکوس آلونسو که حذف بود از بازی، آسپلیکوتا هم روز خیلی بدش بود در کنار رودیگر و تییاگو سیلوا، در نتیجه اصلا اینا هی دو در برابر دو بودن، چون روز خوبشون هم نبود، به لحاظ فردی پر اشتباه بودن و این بلا رو برنفورد سرشون آورد،
همین در حالی که میگم آیوان تونی و برن امبومو هیچ کدومشون گل نزدن
بله.
ولی تمام گل ها رو ساختن و باعث شدن که عملا چلسی نابود بشه دیگه، یعنی و تو اون شکنندگی فیزیکی چلسی رو تو این بازی میدیدی، حالا میگم نمیخوایم خانش خیلی بزرگی ازش داشته باشیم، من احساس میکنم که صرفا آنومالی مثلا اون میگم وست برومویچ استثنای قاعده اینم یک گزینه، یک گزاره منطقیه که فقط یک گوشه نظری بهش داشته باشیم،
درست.
شاید تمام این حواشی که در چند وقت اخیر بوده و ما به مسابقه یک عامل خارجی مثبت ازشون حرف زدیم، عاملی که باعث شده این گروه متحدتر از قبل بشه، شاید تلمبار شدن اینا این طول کشیدن آینده نامعلوم، این تعلیقی که درش وجود داره که اصلا مالک باشگاه کیه، شاید اون لحظه بود که بیش از اون چیزی که قابل تحمل بود روی شونشون بود و بارش شکست. نمیدونم نمیخوام بگم این هست، ولی میگم اگر همچین گزاره‌ای مطرح بشه نمیتونیم ردش بکنیم.
همینطوره، این یه نشانه‌ای که اگر تکرار بشه دلالت بر همین چیزی داره که خودت میگی، یعنی یک روند فرسایشی که مجموعه رو در درون درست ممکن اون منطق قوی اولی به وجود آورده ولی در یک روند فرسایشی تیمو شکننده کرد. ذهنار این بلا تکلیف بودن وضعیت تیم، وضعیت بازیکنان، چون میدونیم بخشی از این بازیکنان قراردادشون تموم میشه، اصلا صحبت سر انتقال به بارسا مثلا راجع به خود کریستنسن و راجع به سزار آزپیلیکوتا و انتقال رودیگر مثلا به بایر مونیخ یا سایر تیم ها، میدونین که خیلی جدی داره راجع به اینا
تعلیق خیلی زیادیه دیگه برای
همینطوره. همینطوره زودتر بعد تکلیف مشخص شه. بازی هم فردا شبه، من گفتم امشب. آره چلسی رئال مادرید فردا شب.
اوکی، بازی که امشب هست اگه درست بگم منم قاطی نکرده باشم، اون یکی تیم مادریده که مقابل منچستر سیتی بازی میکنه، اونم فکر میکنم فردا شبه.
نه امشب.
اوکی، به هر حال وقتی که قرعه کشی و راجبش صحبت کردیم، به خصوص بعد از اینکه خب اتلتی منچستر یونایتد رو حذف کردیم، راجب این حرف میزنیم که خب اوکی اینجا تفاوت بین دو تا تیم منچستر حالا مشخص میشه که اتلتی که در فرم خیلی خیلی اگه مهربانانه میخواستیم بگیم اون موقع معمولیش راحت یونایتد رو حذف کرد، به خصوص در بازی برگشت.
بله.
و سیتی که خب در اوج یکی از دو بهترین تیم های حال حاضر اروپا، چقدر راحت میتونن که از سطحش عبور بکنن. خیلی دیگه من الان مطمئن نیستم به خاطر چند دلیل. دلیل اول فرمیه که اتلتی پیدا کرد، 6 پیروزی پی در لیگ،
همینطور
8 بازی بدون شکست که شامل رفت و برگشت مقابل من یونایتد میشه.
بله.
فرمی که ژائو فلیکس پیدا کرد، اگر اشتباه نکنم، الان امیدوارم اشتباه نکنم، 7 گل در 8 بازی اخیر،
همین بازی آخر 2 گل زد،
همین بازی بدون شک بهترین فرم کل فوتبال، حالا کل فوتبالش چند سال بیشتر نیست،
حالا همین دوره که در اتلتیکو مادرید بوده این بهترین مقطع حضورش در اتلتیکو مادرید، درسته؟
یعنی بازیکن یک کاملا جا افتاده همه اینا. و اتلتی بعد از بازی مقابل دیپورتیو آلاوز کالا اوکی تیم
همین بازی که 4-1 برد،
آره همین میگم تیم آخر جدول و حالا 4-1 بردن خیلی شاید هنری نیست، ولی یادمون نره قبل از اینکه این مقطع شروع بشه مقطع پیروزی های پیاپی خوب لوانته که الان فکر می‌کنم 19 من باخته بودن،
همینطوره اصلا یه فرم خیلی روند خیلی بدی پیدا کرد سینوسی، آره الان مطمئنه.
و بعد از بازی با هر کدومشون که مصاحبه می‌کردن، چه خود ژائو فلیکس بود چه لوئیس سوارز بود، همه پویان یه جمله، حالا نه دقیقاً یک جمله ولی مفهوم مشترکی داشت، مفهوم واحدی داشت، اینکه ذهنیتمون برگشته اونجایی که باید، تمرکزمون درست شده، چیزی که نداشتن، چیزی که به هم خورده بود،
لحظه قرار و تمرکزشون رو پیدا کرد.
دقیقاً. و همه اینا رو می‌ذاریم کنار هم، باز به علاوه این که لوئیس سوارز به نظر میرسه که دیگه قبول کرده که میتونه ایمپکت ساب باشه، اون ذخیره سرمایه ساز باشه، دیدیم بازی اومد دو تا گل زد. بله. همه اینا کنار، من میخوام بگم تصویر چلو سیمونه در حالی که کل واندا متروپولیتانو به احترام پدرش که هفته پیش درگذشت بلند شده بودن و سکوت کرده بودن،
و اون صورته،
و اون صورت چلو سیمونه و اون زیباترین بغض مردانه ممکن،
حتما
من اگه هوادار من سیتی بودم بیشترین چیزی که نگرانم میکرد اون چهره بود، به خاطر اینکه پویان به معنای واقعی، و اگر بازی رفت میگم در واندا متروپولیتانو بود خوشا تاثیرش بیشتر بود.
حتما.
ولی میگم دقیقاً راجع به این زیاد صحبت کردیم، گاهی شاید اغراق میکنیم، گاهی شاید بیشتر از اون چیزی که باید جدی میگیریم، ولی من میخوام اینو بگم، در حال حاضر هیچ مربی نیست در کل جهان فوتبال مثل چلو سیمونه که به معنای واقعی رهبر یک قبیله باشه،
دقیقاً
رئیس قبیله باشه، رهبر یک کالت، یک فرقه به نام چولیسمو باشه و اون جنرالی باشه که کل اون ارتش نمیدونم چقدر 70000 نفری 75000 نفری پشتش وایسادن و حاضرن جون بدن براش. راجع به تماشاگرها حرف می‌زنیم،
همینطور
که خب دیگه مشخص
همون ارتش دیگه، صحبت هم می‌کردیم با هم دیگه دیروز، شاید نزدیک‌ترین نمونه بهش یورگن کلوپ و لیورپول باشه که اون اساساً در یک کانتکست رمانتیک معنی پیدا میکنه.
آره
یعنی ربطی به این مدل کالت و فرقه و این قبیله و اینا نداره، این هنرهای سیاه تاریک، این که رسما فقط یه ماسک سیاه کم داشت که شاید واچمن بشه دیگو سیمون،
معنی بلک دیگه بعد.
دقیقاً مرد سیاه پوشه با اون هنرهای سیاه، شوالیه سیاه، شوالیه تاریکیه دیگه. و واقعا آرش راجب اتلتیکو مادرید اینه که اونها این به این ثبات اولیه تو این فصل رسیدن، بالاخره اونها در لیگ، حالا درست الان 3 تا تیم 50 امتیازی داریم، ولی این امکانو دارن که به نایب قهرمانی در لیگ فکر بکنن، به هر حال در فصلی که اصلا خوب نبودن این میتونه یه انگیزه جالب باشه. از اون مهمتر پیشروی در چمپیونز لیگ و قهرمانی در چمپیونز لیگ، به خاطر اینکه اونها دو بار تا فینال رسیدن و و از دست دادم. و نکته این اتلتیکو مادرید، سیمونه هر وقت آماده بوده تیم دردسرسازی بوده. اونها لیورپول رو حذف کردن، بایر مونیخ رو حذف کردن، بارسا رو حذف کردن، مجموعه تیم های بزرگ رو در سالهای گذشته هر وقت آماده بودن حذف کردن و این قسمت اتلتیکو مادریده. از اون ورم هست، یعنی شوخی که خود پپ گواردیولا کرد با ذهن خودش توی بازی شبای اروپایی، این که دوست داره تغییر و تحول به وجود بیاره، بعد ایده‌هاش ممکنه خیلی ایده‌های بدی باشه و منجر به یک اتفاقی بشه که اصلا اون همچین انتظاری راجبش نداشته. میدونی یعنی اون منطق شکننده تیم‌های پپ حداقل در 10 12 سال اخیر توی چمپیونز لیگ، وقتی می‌ذاریم این بره کفه ترازوی این مدل اتلتیکو مادرید سیمونه، میشه انتظار یک نتیجه غیرعادی از این بازی داشت، با وجودی که روی کاغذ و بر اساس اون منطقه فوتبالی قاعدتا سیتی باید برنده این بازی، این دو تا بازی باشه دیگه تو مجموعه رفت و برگشت.
چیزی که پپ توی همین مصاحبه به نظر من خیلی خیلی مهمه مطبوعاتیش گفت، یعنی ببین چقدر درونش رو یک چیزی من داشتم میخونم، حالا نمیدونم چقدر صحت داره یا نه، که مثلا که پپ یک اکانت توییتر مخفی داره بدون اینکه حالا مثلا کسی فالوش بکنه و
اعتراف کرده، یعنی گفت
نه
چون تامپل تامس اندرسون اعتراف کرده بود همچین چیزی داره و
جدی؟
میره آره
اوکی پس من دیگه الان از خیلی اطمینانم بیشتر شد که این ساعت داشته باشه، چون بالاخره دو تا نابغه در زمینه کاری خودشون دیگه قطعا آره، و میره رصد میکنه
به چی کی میگن
دقیقاً در فضای مجازی کی راجع بماند که اصلا کار درستی نیست برای آره برای سلامتی روح و روان اصلا کار
تو کارتون رکید رالف میگه تحت هیچ شرایطی کامنت رو نخونید، تحت هیچ شرایطی کامنت نخونید،
دقیقاً اولین درس ژورنالیسم مدرنه کامنت نخون. ولی به هر حال یعنی چقدر آگاهه از این که راجبش این حرفو میزنه، وقتی خودش از واژه اوورثینک استفاده میکنه توی مصاحبه، چون چیزیه که انگیه که حالا انگ نه انتقادیه که از پپ شده، به خصوص بازیایی رو که به لحاظ طبیعی نباید میباخته و حذف شده، مثلا نمونه بارزش بگیم لیون ها،
بله همون المپیک لیون برجسته ترینش،
یا خود موناکو حالا اگه فصل
اول
بود،
فصل ویژه موناکو هم بود آره.
اوکی ولی باز اسپرز، یعنی همه این داستان خب، ولی من میخوام ارتباطش بدم به خود چلو سیمونه و اتلتی یعنی شکستی که اونا با بایرن مقابل اتلتی چلو داشتن.
بله
خب
بله.
به خاطر اینکه دو فصل اول، خب ببین چهار فصل ابتدایی پپ گواردیولا که دو فصلش قهرمان شدن در چمپیونز، دو فصل دیگه‌ش هم جوری راستش بخوای در نیمه نهایی حذف شدن که لازمش حماسی ترین و قهرمانانه ترین و خاص ترین و ناب ترین و نادر ترین نمایش ممکن بود از رقبا.
دقیقاً یکیشو سگانه اینتر دیگه.
یکیشو سگانه اینتر بعد تازه در خود اون بازی رفت میگم دست تقدیر و سرنوشت که پیش میاد، اون آتش فشانای ایسلند
بله بله اونا مجبور شدن
با اتوبوس برن به میلان، خسته
رسیدن
بازی میشه بازی بر...
3-1 باخت.
بازی مقابل چلسی که میگم هنوز یکی از عجیب ترین بازیه که من تو زندگی میدم،
چیپ رامیرز اون پاس حیرت انگیز لامپارد و بعد
همون بازی رفت چه جوری یکیچ باختن باور نکردین. خب یعنی میخوام بگم خیلی غیر عادی بود پیش همیتون. میاد بعد خب دیگه حالا ببخشید دیگه 4 تا رو نرفتم فینال و دو تا فینال هم که رفتم خیلی راحت بردن. با بایر مونیخ که شروع شد اولین باری که به دور حذفی رسیدن با پپ، یعنی بایرن پپ، خب اون نیمه نهایی به نیمه نهایی بود که به مادرید کارلتو
بله بله
اوکی، اونم یه بازی خیلی ویژه بود، اون 4-0 که تو گفتی اوکی، اولا که کارلتو استاد چمپیونز لیگ
همینطوره،
خب سه بار فینال رفته بود
بله متخصص
فصل بود که به لادسیما خط شد و اون بازی معروف میگم با فرمت ضد حمله ای که چیده بود با دیماریا و رونالدو، همه اینا گفتی اوکی یه درس تاکتیکی بود از یه استاد قدیمی به حال یک نابغه ای که
جدید داره
به نسبت تازه کار دیگه در
درسته.
مقایسه تو
اون موقعیت آره حتما داریم راجع 8 سال پیش صحبت می‌کنیم
دقیقاً. فصل بعد مقابل بارسلونا بازم این شرایط ویژه بود، لواندوفسکی مصدوم شده بود و دیگه اون بارسلونای مهار نشده و... اونم بازم سگانه بره
و اون بازی امریکه. دیگه دقیقاً اون گل لئو مسی و اون لحظه دقیقاً... فروپاشی بواتنگ و مانوئل نویر
دقیقاً، یعنی بازی برگشت میگم 2-2 شدن اگه اشتباه نکنم، یعنی به هر حال برگشت میگم اونم ویژه بود
حتما.
ولی بازی که به اتلتی باختن با دیروز داشتیم صحبت می‌کردیم که خوشبختانه درست یادم بود با اون سوپر گل مارادونای ساول نیگز،
چه گلی دقیقاً که همه ساول نیگز رو با اون گل اصلا شناختن دیگه، گفتن چه بازیکنی
همین دیگه، چند تا بازیکن دیروز چیز عجیبی بود
آره قشنگ مارادونایی بود،
کاملا مارادونایی بود. خب من فکر می‌کنم اون بازی که خب دیگه تو میگفتی خیلی خب دیگه پپ تجربه ورزیاش هم کرده، درس عبرت هم گرفته از اون شکست مقابل کارلتو همه این داستانا، بعد دیگه فصل سومش هم هست و قطعاً دیگه میره فینال با بایر مونیخ، مگه میشه تیمی از پپ به فینال چمپیونز لیگ نرسه؟
خب
من فکر میکنم شکست در اون بازی مقابل چلو سیمونه، مقابل تیمی که در تضاد و کنتراست کامل و 100% با تمام ایده ها و باورهای فوتبالی پپ گواردیولا بود، یک بذر شک و تردیدی رو در ذهن وسواسی پپ
کاشت
کاشت
دقیقاً
که نتیجه شد تمام شکست های با سیتی در چمپیونز.
همینطوره
نچش
آره نچش شد همون وسواسی تر شدن اون ذهن و رفتن سراغ یه واریاسیون های تاکتیکی پیچیده عجیب غریب مثل بازی کردن با سه دفاع جلوی لیون.
حالا دیگه دقیقاً
اصلا غیر عادی باور نکردنی بود، یعنی اینکه فکر می‌کرد مشکل خط دفاعیه که حالا درستم فکر می‌کرد به خاطر اینکه اونها در سال‌های قبل‌تر یعنی به خاطر حذف در برابر اسپرز، حذف برابر لیورپول و حذف برابر موناکو، ببین آرش بازی مجموعه بازی رفت و برگشت چند تا گل خورده سیتی، خیلی یعنی تعداد گل بالایی خورده و ایده پپ
فقط جلوی موناکو 6 تا خوردن که 5-3-3-1
دقیقاً، یعنی ایدهش این بود که بتونه با یک بازی دفاعی به یه حداقل اطمینان دفاعی داشته باشه. این چیزی بود که آرش بعد از اومدن خوان مالیو، بعد از اتفاقی که فصل پیش افتاد اینکه سیتی به یک تعادلی رسید در بالا و با پرفشار پرس کردن و درست و خوب دفاع کردن که حالا همون حضور خود روبن دیاش بود به عنوان دفاع، یعنی اون عنصر اصلی بود و همون ایده های تاکتیکی که می داشت به یک تعادل و به یک حال در حقیقت استفاده از ایده های که
تعادل در بعد هجومی و دفاعی دیگه
دقیقاً، یعنی واقعیت اینه که حالا راجع دواردیولا درسته که اون پلن ای نداره ولی به هر حال اینا قبلا باز گفتیم با این تغییرات جور ای پریم یک چیزهای اضافه شده، میدونی این فرق میکنه با اون
حتماً.
چیز اولیه و من فکر میکنم بنا به این منطق پپ گواردیولا دیگه اون مربی سال مثلا 2014-2015 نیست، به نظر من از اونها درس گرفته. به نظر من اگه یه فصل باشه که شاید خیلی حالا خیلی که نه همه به هر حال به سیتی دارن به عنوان یکی از اون شانس‌های اصلی قهرمانی در چمپیونز لیگ صحبت میکنن، ولی واقعا اگه یک فصل باشه که با توجه به اینکه فصل پیش هم اونها تا فینال پیشروی کردن و به هر حال مجموعه این موفقیت‌ها این سال‌های قهرمانی در چمپیونز لیگ هم داره، فکر کنم اون همین فصل باشه و خب یه منطق به هر حال بازی قبلی با تیمی از سیمون هم داره، به هر حال اون آدم بسیار بسیار باهوشیه، میدونه به هر حال اون چیزهایی که نشون داده، یعنی مغلوب شدنش در برابر مورینیو، در برابر توخل، در برابر کلوب بارها نشون داده، جبران کرده،
درس میگیره از این
دقیقاً درود، یعنی تونسته درس مناسب برای برتری در برابر اون کسی که یک ضعفی قبلا از خودش نشون داده رو داشته باشه به دست بیاره. به نظر من با وجود همین چیزهایی که تو گفتی به درستی هم گفتی، یعنی شاید اگه این قرعه این بازی یک ماه پیش قرار بود برگزار بشه بازی خیلی ساده تری به نظر میرسید برای سیتی، ولی من فکر می‌کنم با همه اینها باز شانس سیتی بیشتر باشه.
من موافقم.
آره و احتمالاً هم سیتی از جمع این دو تا بازی مرحله بعد سود.
و به هر حال پویام شاید اصلا این بازی بتونه اون خاصیت برگردوندن برگ چه می‌دونم ورق سرنوشت رو برای پپ داشته باشه. خاصیت جنگیری داشته باشه.
آره.
بخاطر اینکه اگر از این بازی به سلامت عبور بکنه
آره. و میگم اون تلسم قبلی هم باطل کرده رها شده.
دقیقاً انگار آره. جای یعنی اون بذری که سیمونه کاشت رو
و خودش پس
کمک کنه که برداشت کنن و تموم شه بره از پپ.
بذرت واسه خودت نمیشه.
و چیزی که راجع به فینال فصل پیش هم درسته که اونا فصل پیش فینال رسیدن ولی حالا نمیگم دقیقاً 100% به این خاطر باختن، ولی یادمون نره که فهرست تیم ابتدایی که 11 نفر ابتدایی که اعلام شد گفتیم اوکی پ بدون هافبک دفاعی، بدون فرناندینیو و رودری، بدون هیچ کدومشون و
همین دیگه،
یعنی حتی یعنی این سابقه اینقدر نزدیکه این اوورثینگ کردنای پ
مرسی همینه، یعنی اون وسواسی شدن اون ذهن است، اونو کارش نمیشه که یا زیادن بیش فعال نمیشه
حتما
بخوایم بیش فعال نباشه، اون خود به خود اون ذهن وسواسی میشه. حالا حضور یه آدم مثل خوامالیوش میتونه کمک خیلی بزرگ باشه که از اون وسواس در حد اون نفع عملگرایانه که برای تیم داره اون به اون تعادل من فکر میکنم آرش. حالا ما همش یعنی مشخصا یک ماه اخیر از منظر لیورپول و چارگانه و اینا صحبت کردیم، ولی من نمیدونم چرا فکر میکنم این فصل چمپیونز لیگ سیتی قهرمان میشه
و به اعتراف خود پپ، حرف من نیست حرف شما نیست، به اعتراف خودش اگر موفق نشه پروژه سیتی رو با حداقل یک قهرمانی چمپیونز لیگ به پایان برسونه این پروژه ناتموم باقی میمونه. نمیگیم قطعا شکست خورده که قطعا نه، ولی ناتموم باقی میمونه دیگه.
به هر حال یک قضاوت کنایی میتونه راجبش وجود داشته باشه، مثل اتفاقی که سر بایرن مونیخ افتاد، یعنی اون طعنه جوز مورینیو بهش که هر کسی میتونه در بوندسلیگا قهرمان بشه
حتی با کیتمنشون.
آره آره نکته اینه دیگه، یعنی خب این اتفاق افتاد، یعنی در همه این فصل‌های اخیر مربیایی که اونجا اخراج شدن، نیکو کوهاش، کارلو آنجلوتی، اونها قهرمان بوندسلیگا شدن در بدترین شرایط، ولی واقعیت اینه که پپ گواردیولا به بایرن رفت که قهرمان چمپیونز لیگ بشه، اون اتفاق افتاد. حالا اون یک تأثیری برای خود فوتبال ملی آلمان داشت که نمودش شد، یکی از نمودها شد قهرمانی آلمان در جام جهانی 2004 و اون استفاده تاکتیکی اون بازیکن مثل فیلیپ لام.
بله بله.
ولی الان آرش به نظرم همین چیزی که تو میگی، یعنی هم انگیزه شو دارن، هم چیزشو هم انگیزه شو دارن، هم توانشو دارن، هم امکاناتشو دارن، فقط یکی باید کمک کنه به گواردیولا که ذهنش خیلی وسواسی نشه، که اونم کاریش نمیشه کرد، میشه خود به خود.
اوکی، حالا که راجع به پپ و مادرید و اتلتی داریم صحبت میکنیم، قطعا باید نقطه بحث بعدیمون بارسلونا باشه. بله. بارسلونایی که اونا مقابل آینتراخت فرانکفورت قرار میگیرن پنجشنبه. بله. دیگه در یک چهارم نهایی اروپا لیگ، و دیگه عملا اعلام هم کردن که دارن برای قهرمانی میجنگن. یعنی تمام شک و شبهه و تردیدهایی که داشتیم که چقدر این تورنمنت رو جدی بگیرن دیگه برطرف شده. خب پویان، پیروزی بزرگ مقابل سویا، نه فقط به خاطر اینکه در جدول خب کمک زیادی بهشون کرد، و الان میدونیم بهش اشاره کردی، سه تا تیم 57 امتیاز داشتن پشت سر مادرید، متو بارسا یه بازی کمتر داره.
بله بله. و سویا فکر کنم یه بازی بیشتر داره یا اتلتیکو.
فکر کنم اتلتیکو سویا بازیشون برابره، بارسا یه دونه کمتره. درست. که اگر اونو ببرن به فاصله 9 امتیازی مادرید برمیگردم، نمیخوام یعنی برگردم به اون حرف، منظورم این بود که مادرید الان 9 امتیاز از بارسا بیشتر داره. خب اگر شبیه اتلتیکو فصل پیش بشن که به زحمت و به زور با نفس نفس زنان رسیدن به خط پایان فصل گذشته و قهرمانی رو جشن گرفتن.
درست.
اون مسئله ساز خواهد
بود. بله، وضعیت کالتو.
ولی اگر نه، همین اختلاف 9 امتیاز رو ادامه
حفظ
بدن، حفظ کنن، یعنی که به راحتی قهرمان شدیم، شاید کمک بیشتری بکنه برای فصل بعد. خب
بله.
حالا راجع به بارسا و میگم فقط صرف به خاطر این نبود که تیمی که به ژاوی رسید فکر کنم رده 9 بودن اگه اشتباه نکنم دیگه، وقتی رونالد کومن
دیگه هم میانه جدول
سرج بارجون اومد یکی دو تا بازی.
بله بله، هم میانه جدول
الان دوم شدن و راحت میتونن دومی رو هم حفظ بکنن.
و مهم فرم و شکل بازی،
مهم فرم و شکل بازی و اون نگران چمپیونز لیگ بودنشون در فصل گذشته بود، در فصل آینده بود. طرف شد
همینطور میگفتیم اگه تاپ 4 بشن یه موفقیته، اونا الان دارن خودشون رسوندن به 9 امتیازی تیم صدر جدول
کاملا، و این زمزمه ها داره به گوش میرسه
که بارسا شانس نداره این فصل قهرمان شه. آره
خب اون به لغزش مادرید برمیگرده دیگه، مثلا کار خودشونو باید درست انجام بدن قطعا، یعنی فرای اینکه مادرید چه نتیجه بگیره و بتونن قهرمان بشن یا نه، ولی منظورم این بود از این حرفا که جدا از تأثیری که در جدول براشون داشت، بازی که بردن، نوع بازی که بردن. خب چون مقابل سویا قرار، اوکی درست سویا افت به معنای این که بازیایی که باید می‌بردن و در هفته‌های اخیر مساوی کردن، خب یعنی مساویایی که داشتن، دو امتیازی که از دست دادن باعث شد که، چون ما یه مقطعی داشتیم همین راجع به سویا میگفتیم که اگر مادرید بلغزه،
بله سویا خودش رو نزدیک میکنه، ولی خب از اون امکان نتونستن اونو استفاده از فرصت.
آره به خاطر این بود که در بعد هجومی نتونستن، یعنی شاید انتظاری که از آنتونیو
مارسیال
داشتن خیلی انتظار غیر واقعی بود.
آره آره.
چون فکر میکردن که مارسیال قراره بیاد با شماره 9 شون بشه، و تو این بازی میذار عجیب بود که مارسیال داره شماره 9 بازی میکنه در حالی که رافا میرو یوسف نصیر روی نیمکت بودن.
یعنی
شاید شناخت درستی خیلی جوان لوپتگی و به خصوص استاد مونچی. همه این حرفا خوب، ولی در بعد دفاعی خب فکر میکنم قبل از این هفته بهترین خط دفاعی بودن کنار مادرید، حالا یکی از دوتا.
بله یکی از بهترین تیمای لیگ بودن تو دفاع.
و خب بازی بارسا به مشکل برخورد.
آره حتما، یعنی بارسا موقعیت سازی میکرد، مشخصا نیمه اول توسط دمبله و اوبامیانگ، یعنی اونا بیشتر فعال بودن با حرکات ترکیبی، اینا سعی میکرد دروازه نزدیک بشه. خب نیمه دوم بیشتر استفاده از بازیکن‌های میانی، خود حضور پدری، اضافه شدنش به خط بالا، یا اصلا نفوذهایی که پیکه داشت، نزدیکترین موقعیتی که اونا به گل رسیدن همون ضربه سر پیکه بود که به تیر دروازه خورد. ولی دقیقاً یعنی اون شکل سازمان یافته سویا، یعنی اون چیز مشخصه بارز تیم‌های لوپتگی
همیشه داشته.
دقیقاً یعنی همیشه یک سازماندهی دفاعی مطمئنی دارن و خیلی سخت نفوذ بهشون و ضربه زدن. و اینجا بارسا میدیدیم، یعنی با وجود همه اون طرح‌های تاکتیکی متفاوت، استفاده از کنارها، استفاده از عمق، شکلی که حالا پدری، نکته اینه که امکانات تازه به بازی پدری اضافه شده، اون حرکات تکنیکی، اون تظاهر به ضربه و اون دقیقاً چیزی که نشون میده و انجام نمیده که سر گلش هم با همین تکنیک به گل رسید، واقعیت این بود که اگر این بازی و بارسا توش به برتری میرسید، باز به همون خودباوری بیشتر کمک میکرد. تو اینو قبلتر گفتی دو سه تا اپیزود پیش که اون پیروزی بارسا در برابر رئال مادرید فقط یه پیروزی 4-0 نبود، اون یک نقطه عطف تاریخی بود در این کانتکست رقابت بین رئال و بارسا در چند سال اخیر، و فاصله‌ای که پیدا شده بود و اون نقطه حضیزی که بارسا بهش رسیده بود، اون منطق اون رقابت رو، اون نتیجه عوض کرد. حالا طول میکشه تا بقیه چیزها هم پیرو اون نتیجه تغییر بکنه و به شکل دومینویی وضعیت بارسا رو بهتر و قدرتش رو با رئال مادرید فاصلش کمتر بکنه و فصل بعد مثلا یک رقابت نزدیک رو داشته باشیم در لالیگا. ولی خب پیروزی در این بازی، یعنی در برابر تیم اینقدر سازمان یافته و تیمی که در خود لیگ هم جایگاه خوبی داره، به این خود باوری کمک میکرد. حرکت فردی پدری اونها رو به این در حقیقت برد رسوم، و برد خیلی هم خوبی بود براشون.
حتما راجع به پدرید من یه چند تا نکته تو ذهنم میخوام راجعش بحث بکنیم، که چرا قابلیتی اونو داره که تبدیل شد بشه به بهترین شماره 8 جهان در یکی دو ماه آینده
حتما.
بس سالی و اینا دیگه نیست
دیگه، جام جهانی پیش رو دیگه، آره 7-8 ماه آینده.
خب بله. ولی فقط یه نکته، یه ارجای خیلی کوچیکی دیگه به ال کلاسیکو داشته، چون میگم تعطیل بودیم و راجبش حرف نزدیم. ببین گاهی تصمیمات خیلی ساده مربیاست که باعث رقم خوردن نتیجه های بزرگ میشه، میدونی؟ یعنی ما راجب پپ داریم صحبت میکنیم که اون ذهن نابغه گاهی پریشان احوالی که موضوعاتو انقدر پیچیده میکنه، آره. چیزی که توماس مولر راجبش حرف میزنه، توماس مولر میگه که شاید پپ گاهی این تعادل رعایت نمیکرد و بیش از حد تمرکزش رو روی نقاط قوت حریف میبرد تا نقاط قوت خودمون و بدیم واسطه تیم ما رو تغییر میداد و باعث شکستمون میشد. خب
درست.
ولی ژاوی به نظر من یه سری تصمیمات خیلی ساده گرفته تو این چند بازی اخیر مقابل مادرید. خب اوکی، بنزما نیست، بنابر این مهمترین و خطرناکترین مهره هجومی حریف من کیه؟ وینی جونیور.
بله.
بهترین مدافع من کیه؟ رونالد آراوخو.
بله، آراوخو همون سمت بازی کنه،
سمت راست میره و در حدی که حتی به اریک گارسیا، من میخوام بگم که بارسا یعنی که بزرگترین دستاورداست که شما مادرید چارج با اریک گارسیا در خط
قلب
خط دفاعی، منتها چرا بخاطر اینکه اتفاق خاصی براش نیفتاد اونجا، اصلا توپی نرفت
همینطور، اصلا نزدیک نشد، موقعیتی به وجود نمی
اومد. برای شما آراوخو رو میذاری که یارگیری من تو من بکنه با بهترین بازیکنان بازی رو میبرین، این بازی آراوخو برمیگرده قلب خط دفاعی و دوباره دنی آلوس اضافه میشه.
بله،
و عملا دیدیم بیشترین حملات بارسا از سمت راست با دنی آلوس و عثمان دمبله.
یا مثلا اگر روزی باشه که فرم دمبله بهتر باشه، دمبله بازی میکنه یا نه آدم تراوره بازی میکنه، چون دیدیم یعنی الان مدل چرخشی هم دمبله اونجا بازی میکنه هم آدم تراوره بازی میکنه، امکاناتشو داره دیگه آرش، یعنی ابزارشو داره برای اینکه بتونه شکل‌های مختلف تاکتیکی رو بچینه.
حتما راجع به پدری صحبت کنیم. خب آلی. فقط بحث گل نیست. خب ببین اگر بخوایم یک شماره 8 ایدئال رو ترسیم بسازی، مثلا خب مثلا همین بازی‌های فیفا و بازی
کنیم، بله طراحی کنیم
دقیقاً، اگر بخوایم طراحی بکنیم چه خصوصیتی داشته باشه؟ خب خصوصیت ابتدایی تحرک و جنگندگی و حضور فعال 90 دقیقه‌ای در بعد دفاع،
دقیقاً انرژی زائد الوصف تمام نشده.
خب این اولین چیزی بود که اصلا راجع به پدری در
موردش حرف زدیم، با این شناختیم که این همه بازی‌ها رو در 15 ماه اخیر بازی کرد، گفتیم قش کرد دیگه، یعنی انقدر بازی کرد که قش کرد بعد اولمپیک.
و بماند که تصمیم فدراسیون فوتبال اسپانیا، حالا کمیته المپیکشون، نمیدونم که این تصمیم نهایی گرفته بود، چقدر غلط بود و چقدر فاجعه بار بود
که بعد یورو
دقیقاً پدری رو بردن المپیک. خب
منجر به
مسئولیتش شد دیگه،
مسئولیت چند ماهش
همین. یعنی ببین ما راجع به اینم یه ذره برگردیم و میگم قطعاً این میزان تقدیری که از ژاوی داریم کاملا درسته. خب ولی انصافا اگه بخوایم رعایت بکنیم، اگر رونالد کومن پدری رو داشت تیمش به این وضعیت دچار میشد. نمیگم تیم مثل تیم ژاوی،
بحثش اصلا یه بحث مفصل طولانیه و اصلا این خریدهایی که برای ژاوی انجام شد مگه برای رونالد کومن انجام شد؟ منتها خب جایگاه اونها در اون کانتکست باشگاه و اون فوتبال مقدس که اونجا هست و اینا اساسا دو تا جایگاه متفاوته، در نتیجه اینجوری شد دیگه.
همین، نه منظورم این که اوکی بحثو نمیخوام تغییر بدیم.
آره.
کومن محکوم بود
به شکست
و ژاوی مثلا که میگم سرنوشتش محکوم بود به پیروزی، ولی خب به هر حال حضور پدری. پس این بچه اولین خصوصیت اول. خصوصیت دوم بینش پاسوری
درود
و توان تکنیکی برای ارسال اون پاس‌های ویژه قطری طولی 70-80 متری.
همینطور. یعنی بینشی که شاید فصل پیش ما ازش کمتر می‌دیدیم، چون پدری در حقیقت استیل خاصی هم داره، یه قوزه یه خورده چیزی داره که یه خورده سرشو پایین می‌کنه موقع حرکت.
و تو فکر می‌کنی که خیلی سرش بالا نیست، اطراف خودش آگاهی محیطی نداره.
همینطور. ولی دقیقاً همین چیزیه که خودت به خوبی بهش اشاره کردی، یعنی بینشی که در لحظه می‌تونه کل بازیو ببینه، یعنی کل جریان بازی، صحنه بازی جلوی چشش داشته باشه و بنا به اون هوشش بتونه تصمیم حال و اون تکنیک فوق‌العاده‌ای که داره، سرعت عمل بالای ذهنش،
یکی پاس دیدنه، یکی پاس رو ارسال کردنه،
درود، یعنی انتخاب و اجرا، یعنی این دوتا رو با هم دیگه عالی میتونه انجام بده و به لحاظ تکنیکی هم داره
مجموعه. خصوصیت سومه،
همینطوره، این خصوصیت سومی که تظاهر به زدن ضربه میکنه، ضربه نمیزنه، با حرکت بدن در حقیقت فریب میده دفاع.
وقت چرا خیلی لازمه برای شماره 8 که تو همچین تیمی بازی میکنه؟ به خاطر اینکه بتونه در فضاهایی که تراکم بازیکن خیلی زیاده، خیلی شلوغه، بتونه با اون حرکات تکنیکی توپ رو در بیاره و عملا برتری عددی رو برگردونه به تیم خودش. خب
همینطوره، یعنی اون خلاقیت فردی که هم به قول تو توی اون شلوغی، هم توی پرس، هم توی موقعیتایی که بازیکن احتیاج به حدی از پا به توپ داره که بتونه یک امکان فضای تازه برای تیم فراهم بکنه. خب پدری همه این امکاناتو داره. ما سال پیش این موقع شاید داشتیم راجع به نیکولا بارلا صحبت می‌کردیم که یکی از بهترین استعدادهای شماره 8 فوتبال اروپا است. واقعیت اینه بعد یورو بارلا افت کرد، یا حالا اگه بعدن فرشاد بیاد یه چیزی برامون درست نکنه، ولی
همون یک بازی بوده،
همون بازی با حالا اونم سالرنیتانا رو حالا پنچ چورانی اوکی. و نکته اینه که
کیناش هنوز به دل تو کاملا فراموش کرده
اون افته براش به وجود اومد، یعنی در مقایسه دیگه، چون با هم دیگه تقریبا شناخته شدن و تو اون مقطع اولیه مثلا توی ژانویه 2021 خب نیکولا بارلا شاید بازیکنی با امکانات بیشتر بود تا پدری، ولی الان بعد از یک سال وقتی نگاه میکنیم واقعیت اینه که خب پدری بازیکن بهتری شده.
من اصلا به نظرم حالا فرم حال حاضرشون قابل مقایسه.
همینطور بارلا که خب اوف کرده، تاثیرش هم تو اینتر دیدیم. حالا درست یوونتوس رو یکیش بردن، ولی در فرم اخیر اینتر منظورم هم تاثیرش در تیم ملی ایتالیا دیدیم و به قول تو اصلا دیگه قابل مقایسه نیست. یعنی پدری دیگه داره نزدیک میشه به مثلا پانتون شماره 8 تای ویژه و خاص.
بحث اون همینه دیگه.
دقیقاً با مجموعه از امکانات فردی خاص که هم برای بارسا و هم برای لوئیز انریکه در تیم ملی یه عنصر خیلی ویژه و حیاتی خواهد بود.
و اون خصوصیت چهارم، اون ویژگی که دیگه این بازیکن رو کامل میکنه پویان، اینه که بتونه در لحظه‌ای که بازی گره خورده
بله.
و جریان بازی به لحاظ منطقی فرصت 100% گلی برای تیمت ایجاد نمیکنه، با یک حرکت انفرادی که غالبا میگم تو اگر اون پست شماره 8 باشی معمولا یک ضربه از راه دور خارج از باکس
دقیقا. دقیقا. دقیقا.
گلشو مقابل گالاتاسرای به یاد بیار، خب اون توی باکس بود
آره.
ولی همین تکنیک بود، نشون میده نمیزنه، نشون میده نمیزنه، 4 5 نفر کف زمین میافتن
همینش
جر میزه. خب
بله.
گلی که مقابل سویا زد به نظر من اون دیگه نقطه تکمیل این شماره 8 بود
همینطور.
یعنی دقیقاً تو داشتی بازیو میدیدی، اوکی میگم حالا به ضربه سر پیکه اشاره کردی، دمبله خب مدام داشت نفوذ میکرد، تلاش بر دریل کردن و ارسال داشت، همه این حرفا
درست.
ولی بازی واقعا گره خورد.
نه بازی گره خورد بود درست.
اوکی. و اون لحظه که توپ اومد زیر پای پدری یه بار نشون داد نزد، دوبار نشون داد نزد، و وقتی که بالاخره اون زاویه مد نظرش رو پیدا کرد ضربه رو ارسال کرد به گوشه دروازه که یاسین بونام هیچ کاری ازش بر نمیومد. و در توصیف حرکت خود، در توضیح حرکت خودش بعد از بازی گفت هی نگاه کردم دیدم خیلی میزان زیادی پا جلوی چشمه، خوب خوشم نیومد، هی خواستم آره خواستم این تعداد پاهایی که میبینم تو زاویه که مد نظرم کمتر بشه تا بتونم گلم بزنم. خب چون خود ژاوی گفته، میگم ما تا قبلش خیلی سعی میکردیم که آره یه ذره
بله بله.
مراقب باشیم چی داریم میگیم و کیو با کی مقایسه میکنیم حتما. چون خود ژاوی گفت همه اینا رو وقتی کنار هم میزنیم آیا کنار هم میذاریم آیا نتیجش آندرس اینیستا نمیشه و کل روند قهرمانی های پپ گواردیولا و بارسای پپ گواردیولا چه گره بزرگی
درود.
چه مانع بزرگی سر راهش بود و کی
با
و
چه شکلی دقیقاً هم بازی چلسی بارسا منظورت، هم بازی که حالا بلاوز
کاری نداریم چی چلسی آره. چهار تا پنالتی
آره داوریش خب خیلی مسئله داره اون بازی، ولی نکتهش اینه که بارسا اون شوت سهمگین دقیقه پایانی اینیستا به اون بازی برگشت و حالا هر منطقه داوری به حال تونستم به فینال اون مسابقات برسم. همین چیزی که راجع پدری میگی، یعنی گفتم در مسیر وارد شدن به اون پانتئون شماره 8 تای ویژه است حتما. خب فرم بازی و مدل بازیش با اینیستا فرق میکنه، ولی شاید بشه گفت بعد از اینیستا خاص در این شماره 8 تیه که فوتبال ملی اسپانیا و بارسا به چشم خودش دیده. و در حالش در کنار اون استیل خاصی که گفتیم، یعنی اون حالت غیر عادی که داره، توپ گرفتن هم ازش سخته، یعنی با توجه به اون قوز و با اون مدل که سوار میشه رو توپ خیلی کار سختیه برای اینکه
سرعت بالای پاهاش
دقیقاً این پای اصلا دیگه در لحظه هی داره چشو چیز میکنه دیگه، یعنی دفاع واقعا چشش اذیت میشه اگه بخواد فقط پای اونو
سرگیجه میگیره
دقیقاً سرگیجه میگیره. و واقعا این پیشرفت پدری به نظرم یکی از اون هیجان های فوتبال این چند وقت اخیره دیگه حتما
حتما جز اون بازیکنایی که دیگه مثل مثلا چون ارلینگ برات حالا مثل دوشان ولاویچ بود اوکی هر هفته بازیشون
حتما میکنه. یعنی تو راداره و همه دیگه دارن نگاهش میکنن راجعش صحبت میکنن
کاملا. یه نکته دیگه راجع به پپ در انتهای اون جملاتی که راجع به بیش از حد فکر کردن و پیچیده کردن موضوعات
من خیلی خوشم اومده، یعنی اینکه انقدر خودش خود... با خودش اینجوری داره شوخی میکنه خودشو دست میندازه. من گفتم این
دلیلش
میتونه
خیلی واضحه.
این میتونه آرش لحظه رستگاریش باشه، یعنی این میتونه اون جایی باشه که
آره؟
خودش فهمیده چقدر این ذهن عقب انداختتش و وقتی معترف بهش و وقتی اشراف پیدا کرده بهش خب میتونه اصلاحش کنه، میتونه بهترش
کنه. دقیقاً کارکرد روان درمانی و تراپی داره
تراپی کاملا
تا لحظه‌ای که شما بر حالا اگر عیب نیستش خصوصیتی که باعث میشه دوچار درد سر بشه
آره که تبدیل به نقیصه میشه حالا دیگه
آره اسمشو هر چی که بخوام بذاریم، مادامی که شما اونو انکار بکنی
نخوای قبولش کنی
آگاه نباشی خب نمیتونین درمانش بکنی
میتونین درمانش کنین و هم در دفعه بعدی با شدت بدتری برمیگرده سمتتون.
و دو اینکه تو وقتی خودت این انتقادی که از هست و بیان میکنی، پس دیگه در واقع توپو گرفتی در زمین خودت و توپو به ژورنالیست خیلی جونم بد گفته.
نه درست داری میگی،
وقتی خودت رو
با خودت شوخی میکنی، جلوتر از بقیه
داری، دیگه نمیتونه با اون شوخی بکنه.
دقیقاً همینه، درسته. آره
خب و میخوام بگم ته تهش که دیگه حالا یه دوز طنز و کمدی هم داشت حرفای پپ، چون که مشخص شد جدی، ولی خیلی هم جدی نمیگه. برخی از جملات برخیشم خیلی جدی بود، برخی خیلی جدی
سیاستش بود
کاملا. آخرش گفتش که من میشینم برای بازی که داری مقابل اتلتی به یک سیستم و حالا یک طرح دیوانوار میرسم و با 12 نفر وارد زمین میشیم. پپ، میدونم که تو اینو به شوخی گفتی، ولی یک تیم دیگه در این هفته از فوتبال اروپا بودش که خیلی جدی از این استراتژی حداقل در ثانیه‌های تیم سابقت استفاده کرد ازش و اخراج بایر مونیخ.
آره آره، که بحثش همراش مطرح شد که گفتن به در حقیقت اینکه باشگاه فرایبورگ اگه شکایت بکنه نتیجه میتونه.
شکایت نکردن دیگه، چون تا دیشب
نه شکایت کردن، دیشب در نهایت شکایت کردن.
جدی؟
آره آره، آره آره شکایت کردن و حالا قراره که بررسی بشه، اعلام بشه. خیلی هم نمیدونم، یعنی به هر حال واکنشش هم مثبت و منفی بود. به هر حال یه اشتباه قانونی تو بازی اتفاق افتاده دیگه، اگه قانون مهمه پس اشتباهش هم باید به نظرم رسیدگی بشه. حالا هر چیزی، اون بازی بود که فرایبورگ 50 دقیقه خوب بازی کرد، 60 دقیقه اصلا یه 1 ساعت خوب بودن. آرش بایر مونیخ نکتهش به نظرم اوکی، یعنی لواند اسکی حتما بازیکن اساسی برای بایر مونیخ، حتما بدون شک. توماس مولر حتما، مانوئل نویر حتما.
راجع به اینکه کی خیلی اذیتشون کرده،
ولی به نظرم درود مهمترین بازیکن این شکلی که ناگلزمن میخواد سوئیچ بکنه از 4 دفاع به 3 دفاع آلفونسو دیویز.
آتو یکی دیگه خواست... لیون گورسکا.
اوکی، حالا گورسکا برگشت. ولی آلفونسو دیویس آرش به نظرم اساسی ترین بازیکن در حقیقت تغییر سبک بازی بایرن در حین بازی، بخاطر اینکه وقتی دیویس هست اونا میتونن با اون پاوری که اونجا سنگین تر باشه مشخصا 3-2-4-1 بازی بکنن. و 3-2-4-1 هم فقط نیست، بخاطر اینکه وقتی به عنوان وینگر آلفونسو دیویس بازی میکنه، عملا لروی سانه میتونه به مرکز اضافه بشه و حضور لروی سانه در مرکز، یعنی لروی سانه و توماس مولری که انگار دارن پشت
دو تا شماره 10 میشن،
درود، یعنی با دو تا شماره 10 پشت لواندوفسکی بازی میکنه. حالا اونورم کینگزلی کومن یا سرژ گنبری، هر کدوم که باشه. موقع دفاع هم مشخصا اون ترکیب 4 نفره یا وقتی بخواد دفاع بکنه، خب طبیعتا به لحاظ عددی عدد بیشتریه دیگه، با توجه به اون سرعت آلفونسو دیویس که میدونیم تو مجموعه بایرن بالاترین سرعت رو داره با فاصله مشخصی، این تبدیله خیلی سریع و درست میتونه اتفاق بیفته. الان تقریبا از اواخر دسامبر یا اواسط دسامبر تا الان بازی نکرده آلفونسو دیویس و به نظرم مشکل بایرن آرش تو این مقطع بیشتر از هر وقت دیگه به چشم اومده. یعنی این ترکیب‌های مختلف دفاعی که ناگلزمن هی سعی می‌کنه بچینه، هیچ کدوم هم درست جواب نمیده و هیچ کدوم هم بهشون اطمینان رو نمیده و به هر حال ذهنش معلومه مجموعه از تردیدها رو داره. یعنی توی بازی‌های با 4 دفاع بازی می‌کنه، توی بازی با 3 دفاع بازی می‌کنه، ولی این تبدیله و انتقاله تا وقتی آلفونسو دیویس نباشه درست اتفاق نمی‌افته. ببین یه چیزی مشابه همین یادمه وقتی پپ گواردیولا فصل دومش تو سیتی بود، دقیقا وقتی که ژسوس، بنجامین مندی اینا رو گرفته بود، از یک جایی به بعد فصل اون تصمیم گرفت با یه فوروارد بازی کنه. حالا اون یه چیزی بود، یه استثنایی بود تو مدل پپ که با ژسوس و آگرو با جفتشون بازی میکرد. دلیلی که اون موقع ازش میپرسن که چرا دیگه با اون مدل بازی نمیکنه، گفت بخاطر اینکه بنجامین مندی دیگه ندارم به خاطر مصدومیت. یعنی همچون کار کرد، یعنی یه جور فول بکی که
فصلی بود که سه تا فول بک گرفت دیگه.
دقیقاً، یعنی فول بکی که موقع حمله تبدیل به وینگر بشه و موقع دفاع عملا اون به لحاظ عددی اون چیز مطمئن رو داشته باشه که تیم بتونه بهتر دفاع بکنه. مشکل بایرن به نظر آلفونسو دیویس از این نظر، ولی حتما لئون گورتسکا خب تو این بازی برگشت، همون کلیشه بتمنی که رابینشو گم کرده، یا نه من رابینی که نمیدونم حالا کدوم بتمن و رابینم با
به نظر من بادیگارد کی میشه.
ولی به هر حال این بازی برگشت، گل هم زد و بایرن هم آرش به درستی خورده به درد سر افتادن بعد از گلی که پترسن زد، تعویض دقیقه طلایی دیگه اصلا معروف. حالا باز این بازی تعویضای طلایی هم بود، هم پترسن و هم گنبری به بازی اومدن در لحظه سری گل زدن. خود اینم راجع به گنبری بگیم که دیگه تو لانگ شات یه خورده سخت تشخیصش از، یعنی با این موهای جدید تشخیص لروی سانه سخت شده، ولی خب بایرن خیلی سریع تونست گلای بعدی هم بزنه، برتری هم به وجود آورن. فرایبورگ هم عملا بعد گل دوم دیگه بازی رها کرد، یعنی گل سوم چهارم دیگه بازی براشون علی شده بود. خیلی مهم نه.
و حالا پویام بریم راجع به اینم صحبت بکنیم. آیا
بله
چقدر شد؟ 10 ثانیه شد. 10 ثانیه‌ای که بایر با 11 تا بازیکن آوتفیل، یعنی کلا 12 نفر در زمین بودن و اولین کسی هم که متوجه شد نیکو شلوتربک بود که حالا جدیدا ملی پوش هم شده و
بله بله.
داور اعتراض کرد آقا اینا زیادن.
آره آی داور. بله بله اعتراض.
خب
درست.
آیا تأثیری در جریان بازی داشت؟ چون بازی طبیعتاً اون موقع 3-1 بود دیگه، یعنی کینگزلی کومن بود که نرفته بود بیرون، گلشو زده بود.
نه دیگه خیر آره، چند ثانیه هم بود
قطعاً خیر. ولی آیا به لحاظ قانونی فرایبورگ کاملاً حق داره که برنده این بازی باشه؟ بله
حتما، منم گفتم آره، یعنی به لحاظ قانونی اکتی اونجا اتفاق افتاده که قانونو خدشه‌دار کرده، درش باید بهش رسیدگی بشه.
درسته یک اشتباه سهوی اداری بود.
درسته.
و دلیلش هم این بودش که خب وقتی می‌خواستن کینگز کومنو تعویض بکنن،
بله،
شماره 29 رفت بالا شماره سابقش بود، بله، این فصل 11 میپوشه، اونم تفلی گیت شده بود، نگاه کرد آب من که
آره من که 29 آره
من 11 و سریع هم خودش متوجه شد و اینم یه ذره مسئله رو بغرنج‌تر می‌کنه، به ضرر بایر می‌کنه که در اون مقطعی که کینگزلی کومن در اون زمین بود توپ به پاش هم برخورد کرد.
بله، یعنی تو اگه توپ برخورد نمی‌کردن،
یعنی حضور فعال داشت
همینطوره بازی. همینطوره، یعنی اون شاید به لحاظ قانونی چیزش کمتر بود، اشتباهش کمتر بود، ولی الان خب اشکال دارتر.
ولی در نهایت من میخوام بگم اگر شما هوادار فرایبورگ باشید، با توجه به اینکه دارین برای کسب سهمیه چمپیونز لیگ میجنگید، فرایبورگ در چمپیونز لیگ
همینطور و بهترین نتیجه که فرایبورگ در فصول اخیر گرفته، یعنی هیچ وقت اینقدر نزدیک نبودن به رسیدن به چمپیونز
همین.
لیگ آره آره.
و با توجه به نمایش عالی که داشتیم، میگم این چند تا بازیکن که اخیرا ملی پوش هم شدن، آیا حاضر بودید که بابت 3 امتیازی که از این بازی اگر این اتفاق بیفته و دادگاه رأی رو به سود شما صادر بکنه، سهمیه چمپیونز لیگ رو ببرید؟ و اون وقت چه جوابی به چه میدونم مثلا اگر بگیم هوادارهای آربی لایپزیگ داشتید؟
بله.
یا اینکه نمیدونم، ببین مسئله
آخه همین آرش، یعنی فقط بحث این دوتا تیم نیست، به هر حال اگه این یه اشتباه قانونی اتفاق افتاده بعد بهش رسیدگی بشه، این که مشخصه. و این نتیجه این بازی تأثیرش رو تو جدول میذاره، یعنی رو امتیاز سایر تیم ها هم،
یعنی
تأثیر...
لایپزیگ چه گناهی کرده
همین، یعنی این رقابته میتونه بالا پایین بشه. در نتیجه به نظرم منطقیش، قانونیش، اون چیزی که عقل سلیم میگه باید انجام بشه اینه که فرایبورگ اون در واقع دادخواستش و شکایتش رو ارائه بده، حالا فدراسیون فوتبال آلمان یا اون نهاد در واقع تصمیم گیرنده
سازمان لیگ،
سازمان لیگ بله، تصمیمش رو بگیره اعلام بشه دیگه، حالا یا همین نتیجه پابرجا بمونه یا نه طبق قانون فوتبال آلمان نتیجه 2-0 بشه به نفع فرایبورگ.
من فکر میکنم فقط راجع به واکنش کریستیان خیلی شب صحبت بکنه، واقعا یک جنتلمن تری مربیانی که تاریخ فوتبال به خودش
یه میده. توماس مولر هم تین بازی داشت با شوخی میکرد و آره
و اصلا توی اون همهمهی که ایجاد شده بود،
بله،
که دیدیم یولیان ناگلزمن شروع کرد و یک با انگوشاش یکی یکی بازی کنم شد 1-2-3-4 خب
حتما
استاد نشسته بود روی نیمکت یه گوشه،
بله، جنتلمن متانت خیشتان
داشت تمام. بعد از بازی هم مصاحبه که حالا میگم من صبح خبرها رو چک نکردم، الان که گفتی به صورت لایو متوجه شدم که اونا شکایت خودشون رو به صورت رسمی ثبت رسوندن، ولی چیزی که گفتم جالب بود، گفتش که یعنی می‌خواست بگه ما این زحمت رو ما در شأن خودمون نمی‌بینیم که باعث چنین اتفاق سهوی و این 10 ثانیه‌ای مدعی این بشیم که نه سه امتیاز بازی رو به سود ما بزنیم.
کمانکان جنتلمنانه رفت.
آره، ولی این تصمیم خود لیگ باید قانونی داشته باشه همین. که به این رسیدگی بکنه. کما این که ما حالا نمیگم دقیقاً مشابه همچین اتفاقی رو،
بله،
ولی همون ابتدای فصل وقتی که همچنان مارک فان بومل مربی وولفسبورگ بود،
بله،
انگار 10 سال پیشه برای من.
آره آره.
اونا حذف شدن دیگه از دی اف بی پوکال.
بله بله.
بابت اینکه 6 تا تعویض کردن. مثلا اتفاقی که بر
روم فصل روم آره
فصل پیش بود دیگه.
بله بله، جوزه نبود. آره.
اوکی اوکی.
فونسه با فونسه کاین اتفاق
افتاد. دقیقاً. خب پس بنابر این اونجا وولفسبورگ بازی رو برد مقابل تیم رده دوم یا سه جدول.
نتیجه برگشت.
نتیجه برگشت و حذف شدن از جام، اخراج شدن.
اونجا هم روم با هلاس ورونا بود دقیقاً.
اسپتسیا بود.
اسپتسیا به هر حال یکی.
اسپتسیا
بود. آره اونجا
به هر حال یعنی
آره تاثیرشو گذاشت. این اصلا شاید آرش این یعنی چون به لحاظ قانونی اون دقیقاً اون نهاد تصمیم گیرنده منوط کرده به شکایت اون تیم، همه این مشکلات اینجا به وجود اومد. اگر همچین چیزی نبود و طبیعتاً خود اون نهاد قرار بود رسیدگی بکنه، فکر کنم به شکل طبیعی اتفاق میافتاد دیگه، به لحاظ قانونی بهش رسیدگی میشه.
حالا بعید میدونم در سرنوشت نهایی
قهرمان آره
بوندسلیگا تاثیر گذاشته باشه و تاثیر روی نمایش بایر مقابل ویارئال در دور 1/4 نهایی چمپیونز لیگ داشته باشه.
همینطوره.
ولی به هر حال میگم بیشتر
سرنوشت فرایبورگ و بقیه تیم ها میتونه موثر باشه.
آر بی لایپزیگ که خب این هفته حالا اونا بازیشون مقابل آتالانتا، آتالانتا که اونام در دوران افت به سر میبرن، به ناپولی باختن، ناپولی و میلان دوباره صدر رو دارن با هم دست به دست میکنن،
بله،
با یک امتیاز و اینا. ولی میخوام بگم که لایپزیگی که دورتموند رو بردن در گلزنکرشن، نه اوه چه چیز بدی گفتم، نه 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 از خواهیم
سیگنال
در سیگنال ایدونو پار، نه داشتم به وستفالن فکر
میکردم، بله بله اسم سابقش درست
به قلعه حریفی از خواهی رسمی من
شالکه ندارتون
آره حوه داره دورتون بپذیریم. بعد از 2 سال برای اولین بار ظرفیت کامل رو داشتن، دیوار زرد با بالاترین صدای ممکن شکل گرفت، ولی خب یه بازی خیلی خیلی بعد از بروسیا
دورتموند همینطوره.
و اون چهار حرف من اینه، این پیروزی لایپزیگ که باعث میشه 3 امتیاز فاصله بگیرن با فرایبورگ برای کسب، حالا اگر بگیم دورتموند و لورکوزن دوم سوم میشن،
بله بله.
عملا این پیروزی هیچ میشه دیگه،
همینطوره همین همین پیروزی هیچ میشه، همین رقابت باز نزدیکتر میشه. دقیقاً لایپزیگی که گفتی یه فرم عالی داشتن، اونو 2 ماه نباختن آرش تو هیچ رقابتی با تدسکو، لایپزیگ نباخته،
اصلا بهترین نتیجه رو گرفتن در سال 2022 بین همه تیم‌های آلمانی.
خب همین دیگه، یعنی خب تو خود دی اف پوکال هم حضور دارن، یعنی امکان قهرمانی در جام حذفی هم دارن حتما. یعنی خب این اصلا اگه این اتفاق بیفته، یعنی تصمیم گیری بشه، ادامه بوندسلیگا هم میتونه حداقل برای این کسب این سهمیه رقابت جذاب‌تر بشه.
آره جذاب‌تر میشه. من میخوام بگم نتیجه گیری نهایی من میدونم به لحاظ قانونی فرایبورگ حق داره سه امتیاز بازی رو بگیره، ولی واقعا به نظر من درست نیست.
آره دیگه، حالا صرف اون 10 سال
با منطق
فوتبالی
با منطق ناب و پاک فوتبالی
قبول دارم آرش، ولی خب از اون ورم به هر حال یه قانونی وجود داره و اگه قرار باشه به هر حال
عقل سلیم یه جایی بالاخره باید مداخله بکنه دیگه، اگه صرف قانون همه چی باشه نمیدونم.
آره برای این اون چیزاست که تصمیم گیری راجبش سخته، یعنی هر کسی میتونه یه سمتی رو انتخاب بکنه و بنا به ادله بگه آره این دقیقا تصمیم بهتری. حالا بعد ببینیم دیگه، حالا تصمیم گیری بشه ببینیم آیا نتیجه بازی برمیگرده یا نه، همونجا هست این فاصله بین فرایبورگ و لایپزیگ باقی میمونه برای ادامه رقابت برای کسب سهمی.
باشه، مرسی پویان،
مرسی از
مرسی فرشاد و مرسی از شما که شنونده پادکست فوتبال 120 بودید. تا جمعه فعلا.